الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در بحث گذشته اشاره کردیم که یکی از مبادی تصوری برای مباحث اصول تعریف موضوع و متعلق حکم هست که اصطلاحی است که در مباحث اصولی مکرر به کار گرفته میشه. گفتیم که اصطلاح موضوع در منطق هم وجود داره، البته در مقابل موضوع اصطلاح محمول در منطق به کار میره. موضوع در منطق در قضایای حملیه مطرحه، یعنی در واقع در یک عبارت خاص، در یک ساخت بیانی خاص موضوع مطرح میشه. وجه تسمیه در منطق برای موضوع این است که موضوع چیزی است که نهاده میشود، قرار داده میشود، وضع میشود تا چیز دیگری بر اون حمل شود که اون محموله. گفتیم در برخی از کاربردهای اصولی ما در واقع همین کاربرد منطقی رو میبینیم که اصولی ها همون رو به کار گرفتن، در اصول احیانا تعبیر به موضوع کردن به همون معنایی که در منطق مورد نظره. مثلا گفتن از صلات و واجبتون، الخمر و نجسون، القیبت و حرامون. در این جور گزاره ها صلات، خمر یا قیبت موضوع هستند که اینجا در واقع به همون نگاه و به همون منظر منطقی این تعبیر رو به کار بردن. اما خود اصطلاح موضوع در اصول که در مقابلش متعلق به کار میره مفهوم دیگری داره. موضوع در علم اصول چیزی است که در فرض تحقق اون حکم محقق میشه و متعلق چیزی است که حکم به اون تعلق میگیره. بنابراین در بعضی موارد موضوع منطقی با موضوع اصولی مصداقا یکی میشه، هرچند که منظر منطقی با منظر اصولی متفاوته، و در بعضی موارد اصلا موضوع اصولی ممکنه باشه و موضوع منطقی نباشه. البته این نکته رو ما اشاره کردیم که کاربرد موضوع و متعلق در اصول بسیار زیاده، اما تعریف روشنی ارائه نشده. اصولی ها تعریف خاصی رو ارائه نکردن، مگر مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه تو اصطلاحات الاصول که یک تعریف مختصری راجب موضوع متعلق در علم اصول دارن که اونجا همیشون چند معنا برای موضوع و متعلق ذکر کردن. ولی وقتی ما استعمالات اصولی ها رو نگاه میکنیم، اون جامعی که برای تعریف موضوع پیدا میشه همینیست که گفتیم، یعنی موضوع اون چیزیست که وقتی فرض کنیم وجودش رو حکم محقق خواهد بود. برای توضیح مسئله اشاره کردیم که احکام گاهی وضعی هستند، گاهی تکلیفی. در احکام وضعی مثلا میگیم الخمر و نجس، اینجا اصطلاح موضوع اصولی با موضوع منطقی مصداقا یکی میشه، یعنی به لحاظ منطقی الخمر موضوع و نجس محمول، به لحاظ اصولی الخمر باز موضوعه، به این معنا که وقتی ما فرض کنیم وجود خمر رو، اون وقت است که این حکم یعنی نجاست محقق میشه. البته همونطوری که گفتیم تعریف منطقی و نگاه منطقی با تعریف و نگاه اصولی متفاوته و از دو منظر در واقع این اصطلاح در یک جا به کار برده میشه. در مواردی که حکم حکم تکلیفی است، از اونجایی که حکم تکلیفی تعلق میگیره به فعل اختیاری مکلفین، ما با متعلق مواجه میشیم، یعنی چیزی که حکم به اون تعلق میگیره. گفتیم مثلا در اکرم العالم وجوبی که از هیئت امر فهمیده میشه و حکم تعلق میگیره به اکرام، بنابراین اکرام میشود متعلق حکم. و اون چه که موضوع است عبارت است از عالم، که اگر عالم باشد آنگاه اکرام واجب خواهد بود. در مواردی که فعل لازم باشه به اصطلاح اصولی، یعنی از شخص فاعل سرایت به چیز دیگری نکنه، یک مقدار این تعبیر متفاوت میشه. مثلا گفتیم در سله هیئت امر دلالت میکند بر وجوب مثلا یا استحباب، حکم رو بیان میکنه. متعلق امر، متعلق حکم، همون ماده امره که عبارت باشه از صلات. در اینجا ما در واقع موضوع مذکور نداریم، اما مخاطب سله که در واقع همون انته هست، مخاطب هست، اون در واقع موضوعه که وقتی مکلف باشد آنگاه این نماز بر او واجب خواهد بود. بنابراین در این گونه افعال، یعنی افعال لازم، خود فاعل فعل در واقع موضوع حکم خواهد بود، در حالی که در اکرم العالم گفتیم به لحاظ ادبی ها العالم موضوعه که به لحاظ ادبی می شود مفعول نه فاعل. اما در سله اون خود فاعل، همون انتهی که صلات رو انجام می دهد، خود اون در واقع مخاطبه، البته به این خطاب هست، خود اون در واقع موضوعه که با فرض وجود او چنین حکمی در واقع هست. اما خود صلات موضوع نیست. و اینکه بعضی ها میگن صلات موضوعه، این مقصودشون اصطلاح اصولی نمیتونه باشه، چون گفتیم موضوع آن است که وقتی فرض کنیم تحققش رو، حکم محقق میشه، در حالی که اگر فرض کنیم تحقق صلات رو، حکم ساقط میشه، چون امتثال تحقق پیدا میکنه و در واقع حکمی نیست. بله، اونهایی که گفتن در سله صلات موضوعه، که این البته در اصول خیلی زیاده ها، تو کتابهای متعددی در علم اصول شما میبینید که میگن در سله صلات موضوعه و اون وجوب یا استحبابی که فهمیده میشود اون حکمه، اونها در واقع این گزاره رو تحویل میبرن به یک گزاره حملیه، سله مفادش از صلات و واجبتون مثلا، یا از صلات و مستحبتون، بعد میگن خب تو این گزاره صلات موضوعه. این موضوع به معنای منطقیه، نه موضوع به معنای اصولی. از کردم اینایی که من میگم اگر مراجعه کنید به کتابهای اصولی متوجه میشید اینجوری که من میگم نیستا، یعنی اینجوری اونا نیومدن بگن که اینجا که ما میگیم موضوع مقصودمون اصطلاح منطقیه، اینجا که میگیم موضوع مقصودمون اصطلاح اصولیه، نه، اونا فقط به کار برده، همینجوری گفتن اینجا موضوع، اونجا محمول، اونجا موضوع، اونجا متعلق، همینطور این استعمال شده بدون اینکه شرح بدن، مواردش رو از همدیگه تفکیک بکنن. بله، نه نه، چون شما اگر بگی سله صلات از ظهر، باز صلات از ظهر نمیتونه موضوع به معنای اصولی باشه، چون گفتیم موضوع اونه که وقتی فرض کنیم تحقق شد تازه حکم پیداش میشه. ما فرض کنیم تحقق صلات ظهر رو، حکم منتفی میشه، چون امتثال تحقق پیدا میکنه. اگر صلات ظهر در خارج تحقق پیدا کرد، دیگه وجوبی نیست، استحبابی نیست. وقتی وجوب و استحباب هست که هنوز این فعل تحقق پیدا نکرده، صلات در هر حال متعلق. بله، یک نکته دیگری که حالا اینجا باید بهش توجه کرد این استش که در بعضی از گزاره های فقهی یا اصولی، همطور که حالا این بحثش رو تو معالم خوندیم، در واقع ما یک عبارت یا یک لفظ مستتری داریم. مثلا ما این تعبیر رو زیاد به کار میبریم توی فقه، الخمر و حرامون. این که میگیم الخمر و حرام، حرمت که یک حکم تکلیفیست، ابتداعاً تعلق نمیگیره به شیء خارجی که عبارت باشه از مثلا شراب. حرمت یا هر حکم تکلیفی دیگری تعلق میگیره به یک فعل، یک فعل اختیاری. بنابراین وقتی میگیم الخمر و حرام، در واقع شرب خمره که حرامه، نه اینکه خود خمر حکم حرمت برش آمده باشه. بله، ما این تعبیر رو به کار میبریم، میگیم خمر حرامه. این که میگیم حرامه یعنی آشامیدنش حرامه، مقصود ما اینه. که بنابراین وقتی ما میگیم الخمر و حرام، الخمر به همون معنای در واقع اصولی موضوعه که وقتی خمر موجود باشه، مفروض باشه، اون موقع حکم هست. حکم که عبارت باشد از حرمت، متعلقش خمر نیست، متعلقش چیه؟ شربه، که حالا توی این عبارت ذکر نمیشه ولی عرفاً فهمیده میشه، که این بحثیست که در معالم هم خوندیم که وقتی یک حکم تکلیفی اسناد داده میشود به یک عین خارجی، در واقع یک فعلی اونجا مستتره که مناسبت مثلا حکم و موضوع اون رو بیان میکنه. مثلا حرمت علیکم امهاتکم، اونجا یک فعل مستتره، یعنی نکاح امهات، مقصود ارتباط جنسی با امهات، و الا حرمت علیکم امهاتکم مقصود اکل امهات نیست. اون عرف این رو متوجه میشه که وقتی میگن مادرتون بر شما حرامه، یعنی ارتباط جنسی با او حرامه. وقتی میگه شراب حرامه، یعنی آشامیدنش حرامه. وقتی میگه گوشت خوک حرامه، یعنی خوردنش حرامه. اینا یک در واقع مناسبت حکم موضوع تعیین کننده اون فعل مستتره، ولی در هر حال متعلق حکم یک فعله، نه خود ذات شیء خمر یا مثلا خنزیر یا مثلا امهات. هیچ کدام اینا متعلق خود حکم، حکم تکلیفی نیستن. بله، مرحوم نائینی یک اصطلاحی رو به کار برده که این اصطلاح اختصاص داره به مرحوم نائینی. اینو دیروز هم اشاره کردم، این اصطلاح در آثار فقط مرحوم نائینی و شاگردان و تابعین ایشون دیده میشه، که عرض کردم شایست به اینا میگه مدرسه نائینی. وقتی تو اصول شایست میگه مدرسه نائینی، مقصودش مثلا کتابای مرحوم نائینی، کتابای مرحوم آیخویی، کتابای کسانی مثل مرحوم آی بجنوردی که تحت تأثیر مرحوم نائینی بودن، اینا همه جز مدرسه نائینی محسوب میشن. مرحوم نائینی یک اصطلاحی داره به نام متعلق متعلق، که اینو اصولیای دیگه به کار نبردن. این اصطلاح رو در افعال متعدی میشه به کار برد، یعنی اونجا این اصطلاح مصداق پیدا میکنه. مثلا در اکرم العالم که قبلا تحلیلش کردیم، مرحوم نائینی اینجوری تحلیل میکنه، میفرماید اکرم هیئتش دلالت میکنه بر حکم، مثلا وجوب، مادهش که اکرام باشه متعلق اون وجوبه، پس این میشه متعلق حکم. عالم چیه؟ ایشون میفرماید عالم چیزی است که اکرام به اون تعلق میگیرد، بنابراین عالم میشود متعلق متعلق حکم. ما در تحلیلمون، یعنی اصولی های دیگه وقتی میرسن به این گزاره، عالم رو چی معرفی میکنه؟ موضوع. نوع اصولی ها وقتی اکرم العالم رو تحلیل میکنن میگن عالم موضوعه، یعنی در واقع همون چیزی رو که اونا بهش میگن موضوع، مرحوم نائینی بهش میگه متعلق متعلق. فوقش توجه دارید، بازم دقت کنید این نکته رو، معناش این نیست که متعلق متعلق در عبارت مرحوم نائینی یعنی موضوع، این معناش این نیست، مصداقاً بر موضوع اطلاق شده نه مفهوماً، چون موضوع همچنان که گفتیم یعنی اون چه که وقتی فرض کنیم وجود اون رو حکم محققه، این مفهوم موضوعه. متعلق متعلق یعنی اون چه که متعلق حکم به اون تعلق میگیرد، این مفهوم متعلق متعلقه. مصداقاً در اکرم العالم هم تعریف موضوع اصولی بر عالم صادقه، میگیم عالم موضوع به معنای اصولی، هم تعریف متعلق متعلق در اصطلاحات مرحوم نائینی. خوب دقت کنید، مرحوم نائینی متعلق متعلق رو به معنای موضوع به کار نمیبره ها، به همین دلیل مرحوم نائینی هم اصطلاح موضوع رو به کار میبره. مثلا به مرحوم نائینی بگی، میگه در سله سلات ببخشید در الخمر و حرام، الخمر موضوع حکمه، اونجا اصطلاح موضوع رو به کار میبره، نه اینکه ایشون اصطلاح موضوع رو به کار نبره. متعلق متعلق رو که ایشون به کار بره مفهوماً غیر موضوعه، هرچند مصداقاً میشه همون موضوع، چون در افعال متعدی معنا دار میشه و وقتی فعل متعدی باشه معمولاً اون مفعولش خود همون موضوع به معنای اصولی. موردی که موضوع نباشه لااقل من تو ذهنم نیست، مصداقاً باز تأکید میکنم نه مفهومم. بله این بحث تمام. در ذیل بحث موضوع و متعلق یک بحثی رو من اینجا اضافه کردم، البته در این جزء همچنان که مستحضرید من این نکته رو اشاره کنم، این جزء در واقع جزء درس دوره قبل منه، یعنی مال 10 سال پیش اون جزء. و حالا بعضی جاها من یک اصلاحاتی رو در این جزء لازم میبینم که حالا اعمال میکنم، انشالله آماده سازی میشه، ما سعی میکنیم این جزوات رو هرچه زودتر، الان دفتر اول داره آماده میشه، انشالله به صورت یک کتاب منتشر خواهیم کرد. نکته ای که اینجا عرض میکنم این استش که قاعدتا ما باید این بحث موضوع و متعلق رو بعد از بحث حکم میگفتیم، یعنی حکم رو که میگفتیم بعد موضوع و متعلق حکم رو میگفتیم و بعد امتثال رو. این که ما امتثال رو مقدم داشتیم به نظرم ترتیبش درست نیست، حالا در دوره قبل ما این کار رو کردیم ولی این ترتیب درست نیست، ترتیب درست تر اینه. حالا در انتهای بحث موضوع و متعلق ما یک بحثی رو اشاره میکنیم که تو جزوه نیست، که این بحث رو البته ما در جای دیگری گفتیم و تو همین جزوه هم یک پاورقی اشاره کردیم، ولی به نظرم باید کلیتش رو اینجا یک اشاره ای بکنیم، هرچند که حالا مواردش رو بعداً در علم اصول باید توضیح بدیم. و اون بحثی است تحت عنوان انحلال حکم. یه بحثی ما داریم در اصول تحت عنوان انحلال، که ممکنه یک حکم که به ظاهر یک حکمه به واقع احکام متعدد باشه، که در واقع این احکام متعدد در یک بسته با یک عبارت بیان شده اما در واقع احکام متعدده. البته خود اصل این مسئله ما الان داریم مفهومش رو توضیح میدیم، خوب دقت کنید که انحلال حکم یعنی چی. الان من در صدد اینم، چون همچنان که هی تکرار میکنم از ابتدای این بحثا تا اینجا، اینا مبادی تصوریه، فقط ما داریم مفاهیم رو توضیح میدیم. بعدن خواهیم گفت که انحلال حکم اختلافیه، شخصیت های مثل حضرت امام منکر انحلالن، میگه اصلا چیزی ما به نام انحلال نداریم، در مقابل شخصیت های مثل مرحوم ناینی و مدرسه تون ناینی اصلا انحلال رو جزء مسلمات میدونن، اصلا جای بحث نداره به نظرشون که انحلال وجود داره. اونی که الان ما میخواییم توضیح بدیم توضیح مفهوم انحلاله، اون که اونایی که میگن انحلال هست مقصودشون از انحلال چیه و اونایی که میگن انحلال نیست مقصودشون از انحلال چیه، مفهوم انحلال چیه، حالا هست یا نیست، وجود دارد یا ندارد، اون بحث ثانویه، اون میشه بحث تصدیقی، اون دیگه بحث تصوری نیست. این بحث به بحث موضوع و متعلق مربوط میشه، چون در واقع انحلال به لحاظ موضوع و متعلق حکم مطرح میشه. برای اینکه یکم روشن بشه تو مثال من این رو توضیح میدم. ببینید در بحث اکرم العالم که توی این بحثا چندین بار مثال زدیم دائم ذکرش کردیم، گفتیم که حکم یعنی وجوب مثلا که از هیئت فهمیده میشه، متعلقش اکرامه که ماده بیانش میکنه و موضوعش عالمه، چندین بارم تکرار کردیم دیروز و امروز هی این مثال رو توضیح دادیم، موضوع به معنای اصولی مورد نظر. خب نکته ای که اینجا مطرحه، اونهایی که قائلن به انحلال مثل مرحوم ناینی میگن اکرم العالم برای هر عالمی یه اکرمی ثابته، یعنی به تعداد علما ما اکرم داریم، اکرم العالم یعنی زید رو اکرام کن، اکرم العالم یعنی عمرو رو اکرام کن، اکرم العالم یعنی بکر رو اکرام کن، البته زید و عمرو بکری که عالم باشن. بنابراین در ناحیه موضوع میگن انحلالیست، یعنی گویا چندین حکم بوده، اکرم زیدن، اکرم عمرن، اکرم بکرن، که شارع اینا رو در یه بسته زبانی توی یه عبارت گفته اکرم العالم، همه رو یه جا جمع کرده. میگن به لحاظ موضوع انحلالیه، یعنی ما برای هر عالمی یک اکرامی داریم، اما به لحاظ متعلق یعنی اکرام انحلالی نیست. یعنی وقتی میگوید اکرم العالم، شما هر عالمی رو باید اکرام کنید. اگر زید عالمه شما اکرامش کنید، این کافی نیست که دیگه امر رو اکرام نکنید، نباید امر رو هم اکرام کنید. اما زید رو که اکرام میکنید، اگر اکرام مصادیق مختلف داره، احترام گذاشتن به عالم، اکرام کردن عالم مصادیق متفاوت داره، به قول آقایون مثلا میتونی بهش پول بدی، میتونی سور بهش بدی، میتونی مقابل پاش بلند شی، میتونی در القاب ازش تجلیل کنی، شما لازم نیست در اکرم العالم همه انها اکرام رو نسبت به یک عالم انجام بدی، کافیه یکی از مصادیق اکرام تحقق پیدا کنه. یک مصداق از مصادیق اکرام که تحقق پیدا کرد، در واقع کافیست برای تحقق وظیفه‌ای که شما بر عهده‌تون بوده. که حالا در ناحیه موضوع به تعبیر دیگری شمولیست، در ناحیه متعلق بدلیست. یعنی یک مورد که شما اکرام را انجام بدید، مثلا اگر اکرام 5 تا مصداق داره، شما به صورت علل بدل یکی از اینا رو باید انجام بدید، هر کدام خودتون انتخاب کردید به تناسب موردی که باش برخورد داشتید، همون کافیست برای اینکه شما به اکرم العالم عمل کنید. اما اگر مثلا به جای اکرم العالم گفته میشد اکرم عالمن، اکرم عالمن در ناحیه موضوع که عالم باشه دیگه شمولی نداره. اکرم عالمن یعنی عالمی را به تعبیر فارسی اکرام کن، یعنی یک عالم رو اکرام کن. شما علل بدل یک عالم رو اکرام کنی کافیست، لازم نیست زید و عمرو بک هر ستا رو اکرام کنی، یکیشون رو که اکرام بکنی به وظیفه عمل کردی. حالا کجا این شمولیت هست، کجا این بدلیت هست، این بحثیست که در واقع در خود علم اصول حالا بهش خواهیم رسید که کجا شمولیت هست به چه دلیل، کجا بدلیت هست به چه دلیل. ولی اونچه که اینجا مطرحه بحث انحلاله. بحث انحلال همونطوری که عرض کردم اصل مفهومش اینه که یک حکم که در ظاهر یک حکمه منحل بشود به احکام متعدد، تبدیل بشه به احکام متعدد، که وقتی تبدیل شد به تبع انحلال حکم، ما در واقع امتثال رو هم متفاوت میشه نسبت به حالتی که حکم منحل نشه. یعنی مثلا در اکرم عالمن، امتثال اکرم عالمن به این است که شما یک عالمی رو اکرام بکنید، یعنی با یک بار اکرام کردن یک عالم شما به وظیفتون عمل کردید، امتثال تحقق پیدا کرده. چون اکرم عالمن همطور که الان توضیح دادم هم در ناحیه موضوع یعنی عالم، هم در ناحیه متعلق یعنی اکرام بدلیست، یک مورد کافیست. اما اکرم العالم یا اکرم العلماء، که حالا العلماء هم مثل العالم میشه بعد از تحلیل، اکرم العالم چون در ناحیه موضوع شمولیت داره و منحل میشه به تعداد عالمان ما اکرم داریم، شما با یک بار فعل رو امتثال نکردید، هرچند هر بار که انجام میدید به اندازه اون بار امتثال صورت گرفته. خوب دقت کنید، یعنی شما وقتی زید عالم رو اکرام میکنید، اکرم العالم رو به اندازه زید
امتثال کردید، اما نسبت به امر هنوز امتثالی صورت نگرفته. امر رو که اکرام میکنید باز به اندازه امر امتثال صورت گرفته، تکلیف ساقط میشه، اما نسبت به بکر تکلیف باقی میمونه. که اونهایی که انحلالیان همین نکته رو بهش تأکید میکنن، میگن این که امتثالهای جداگانه داریم، معلوم میشه که احکام جداگانه ای داریم، که وقتی من زید رو اکرام میکنم امتثال کردم، ولی در این حال تکلیف من نسبت به امر ساقط نشده. خب معلومه که تکلیف نسبت به امر غیر از تکلیف نسبت به زیده، که اینو انجام میدم ساقط میشه، متوقف بر انجام اون نیست، اما سقوط این باعث سقوط اون نمیشه. اون برای خودش یک تکلیفه، اینم برای خودش یک تکلیف. ولو در مقام بیان موقعی که مولا ذکر کرده هر دو رو با یک دونه عبارت، با عبارت اکرم العالم ذکر کرده، ولی در واقع چندین تکلیفه، چون حکم یک اعتباره. در واقع شارع اعتبارات متعدد داره، یک اعتبار برای زید داره، یک اعتبار برای عمر داره، یک اعتبار برای بکر داره، که اون اعتبار زید با امتثال نسبت به زید تحقق پیدا میکنه، ولی ربطی به عمر و بکر نداره. اونهایی که نظریه انحلال میگن اینجوری تحلیل میکنه. البته اونهایی که مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مخالف نظریه انحلاله، میگن در اکرم العالم یه حکم داریم یه موضوع، یه وجوب داریم یه دونم موضوع، موضوعش چیه؟ عالم. بعد میگن چون موضوع طبیعت عالم است و طبیعت عالم به تحقق هر فردی از افراد عالم تحقق پیدا میکنه، یعنی وقتی زید محققه که عالمه، طبیعت عالم محققه به وجود زیده، امر که عالمه، طبیعت عالم محققه به وجود امره، میگن این که شما زید رو اکرام میکنید در واقع به وظیفه عمل کردید، به خاطر اینکه به وجود زید طبیعت عالم محققه. بنابراین شما وقتی زید رو اکرام کردید اکرم العالم رو امتثال کردید، اما این باعث نمیشه که نسبت به امر تکلیف ساقط بشه. چرا؟ چون به تحقق امر هم باز عالم محققه، و چون موضوع محققه، گفتیم وقتی موضوع محقق باشه حکم محقق میشه و دوباره حکم هم پیداش میشه. بنابراین کسانی مثل حضرت امام میگن حکم یکیه، همون وجوب مثلا اکرام، و موضوع هم یکی، طبیعت عالم. کسانی مثل مرحوم ناینی میگن درست موضوع در مفهوم یکیه، ولی در مصداق متعدده، و چون در مصداق متعدده در واقع اعتبارات جداگانه است نه یک اعتبار. امام میگه یه دونه اعتباره، اونا میگن این اعتبارات متعدده. البته حالا شما نگید که خب تا این حدش که نزاع لفظیه، بالاخره به هر دوشون که قبول دارن که زید رو باید اکرام کرد، امرم باید اکرام کرد، اکرام زید باعث سقوط نسبت به امر نمیشه و در این حال به اندازه زید ما امتثال کردیم، اینا که همشون اینا قبول دارن، حالا چه فرق میکنه بگیم انحلال یا عدم انحلال؟ بعدن در اصول خواهیم دید که نظریه انحلال و یا انکار نظریه انحلال گاهی در بعضی مسائل تأثیر داره، همچنان در فقه. البته حالا تو فقه بعضی وقتا بعضیا گفتن که تأثیر داره، مثلا همین چندی پیش مسئله‌ای در کتاب حج دوستانی که درس حج میان دیدن که مثلا بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای فاضل فرموده بودن چون ما انحلال قبول نداریم مثلا این حکم رو به این شکل قبول نداریم. البته ما اونجا توضیح دادیم که نظریه انحلال در اون بحث دخالتی نداره، ولی بالاخره در بعضی جاها لااقل این ادعا مطرحه که پذیرش یا انکار نظریه انحلال تأثیر میذاره در نتیجه‌ای که ما در یک مسئله فقهی یا در یک مسئله اصولی خواهیم گرفت، که اینا دیگه حالا مصادیقش و مواردش انشالله بعدن. من یک مورد فقط از مواردی که در واقع به نظریه انحلال مرحوم ناینی، چون مرحوم ناینی خیلی روی این بحث تأکید داره و تو ادبیات ایشون این بحث زیاده و پیروان ایشون مثل مرحوم آقای خویی و اینها و کسانی که تحت تاثیر اینا مثل شهید سعد، مثلا شهید سعد با اینکه خودشو از مدرسه تو ناینی نمیدونه اما در نظریه انحلال با اینها موافقه. اینا این بحث رو قبول کردن. من یک عبارت رو در اجود و تقریرات که تقریری است که توسط مرحوم آقای خویی نوشته شده ولی تقریر درس مرحوم ناینیه، اینجا توی این اسلاید ها اشاره کردم که حالا میتونید بهش مراجعه بکنید، جلد اول صفحه 148 که ایشون اونجا تعبیر میکنه، میگه ان الحکم فی القضیه الحقیقیه لا محاله ينحل بتعدد المکلفین و اما بالقياس الى غير المكلف فقد يكون الدليل ظاهرا في الانحلال اما بالبعض او بمناسبه الحكم والموضوع كما في اكرم العلماء وقت ما فات، که ایشون میگه حيث انه يتعدد الحكم بتعدد العالم والفائته، یعنی هر نمازی که فوت بشه یه اقزه میاد، هر عالمی که پیدا بشه یه اکرم پیداش میشه. ایشون میگه اینجا یا به وضع دلالت میکنه بر انحلال، که مثلا میخواد بگه العلماء به وضع دلالت میکنه، یا به مناسبت حکم و موضوع، که مثلا میخواد بگه اقزمافات به مناسبت حکم و موضوع دلالت میکنه. حالا عرض کردم کیفیت دلالت بر انحلال بحث دیگری است. اصل نظریه انحلال و پذیرش این که یک حکم در واقع احکام متعدده، این بحثی است که بعداً انشالله بهش بیشتر خواهیم پرداخت. فقط خواستیم مفهوم انحلال رو بدونیم. از اون طرف ایشون میگه قد یکون ظاهرا فی عدم الانحلال کما فی صل فی المسجد، که صل فی المسجد کافی است که شما یه نمازی رو در یه مسجدی بخونید، لازم نیست هی برید تو هر مسجدی یه دونه نماز بخونید. بعد هم بحث دیگری داره که حالا ما به اون کاری نداریم. عرض کردم به لحاظ منطقی ما باید ابتداعاً بحث حکم رو میگفتیم، بعد بحث موضوع متعلق و بعد بحث امتثال، که البته بحث امتثال رو قبلاً گفتیم، انهای امتثال رو هم اشاره کردیم، الان هم یه اشاره کردیم که بحث انحلال در بحث امتثال تأثیر میگذاره. یعنی وقتی ما انحلال رو پذیرفتیم، چون به منحل میشه حکم به احکام متعدد، به تبع در واقع ما امتثالهای متعدد پیدا میکنیم. این بحث هم تمام. فصل هشتم ما پرداختیم به نسخ حکم، یعنی به عنوان یکی از مبادی تصوری میخوایم بفهمیم نسخه که به کار میره احیانا توی اصول، البته خیلی زیاد نیست ولی در این حال به کار میره، نسخ به چه معناست. مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه یه بخش مفصلی از کتاب ذریعه رو به بحث نسخ اختصاص داده. خب تو تاریخ علم اصول گفتیم که ذریعه سید مرتضی اولین کتاب اصولی مفصلی است که در واقع در فرهنگ شیعی تدوین شده، هرچند عدت الاصول مقارن با این توسط شیخ طوسی رضوان الله علیه تدوین شده و قبلا اشاره کردیم که ظاهرا شیخ در هنگام نوشتن عده توجه نداشته یا اطلاع نداشته که ذریعه داره نوشته میشه، اما در این حال با توجه به تقدم به اصطلاح مرحوم سید مرتضی بر مرحوم شیخ طوسی که در طبقه اساتید شیخ طوسی قرار داره مرحوم سید مرتضی، و با توجه به اینکه بسیاری از مطالب ذریعه در کتاب عده دیده میشه، این عبارات ذریعه در کتاب عده هست که قبلا توجیهش عرض کردم که بعضی‌ها گفتن شیخ طوسی که خودش خبر نداشته، ظاهرا تو مقدمه‌اش به نظر میرسه که هیچ اطلاعی از ذریعه نداره، پس چطور عبارات‌های ذریعه هست که حالا بعضی‌ها مثلا تفسیر منفی کردن که شیخ میدونسته ذریعه رو سید داره می‌نویسه ولی در این حال در مقدمه کتاب مثلا انکارش کرده که این اصلا به شأن شیخ طوسی نمیخوره، یا بعضی ها گفتن شیخ اول مقدمه رو نوشته بعد شروع کرده به کتاب نوشتن، اون موقع که کتاب رو مینوشته مطلع شده که سید ذریعه رو داره مینویسه ولی نرفته مقدمه رو عوض بکنه. اینا نیست، ما اونجا توضیح دادیم که خود شیخ در مقدمه هم اشاره میکنه که سید مرتضی تو این زمینه تکنگاری هایی و جزواتی داشته و سید مرتضی در واقع به اون جزوه ها و تکنگاری ها مراجعه کرده که بعدن سید مرتضی همون تکنگاری ها و جزوه ها رو مجموعه شو تبدیل کرده به کتاب ذریعه. بالاخره کتاب ذریعه که مفصل ترین کتاب قدیمی است که به ما رسیده، چون قبل از سید مرتضی ما فقط یک جزوه شیخ مفید رو داریم که قبلا اشاره کردیم که این جزوه 25 صفحه‌ای بسیار مشوش به لحاظ ترتیب، تنها اثری است که ما از قدما قدیمی ترین اثری است که ما داریم. دیگه اصولهای قبل از این رو ما نداریم به صورت یک کتاب، فقط اسماشون رو تو کتاب ها داریم، خود کتاب رو نداریم. به هر حال مرحوم سید تو ذریعه یه فصل مفصلی رو به نسخ اختصاص داده که بعدها در ادبیات اصولی این بحث باقی نمونده به اون شکلی که سید پرداخته بهش. سید خیلی مفصل به نسخ پرداخته، اما شما مثلا تو اصولهای متأخر که شما خوندید، درسته نسخ و مثلا کتابایی مثل معالم یا توی اصول فقه یا توی فرض کنید ما کفایه بهش اشاره شده، ولی یه فصل مفصلی راجع به نسخ شما اونجا هیچ وقت نمیبینید. مرحوم سید در اونجا ابتدا خواسته معنای لغوی نسخ رو بگه، حالا به این عادتی که معمولا علمای ما دارن که ابتدا معنای لغوی رو میگن بعد معنای اصطلاحی، بعد به این نکته اشاره کرده که معنای لغوی نسخ خیلی متفاوته. و بعد از این که حالا این بحثا رو مطرح کرده که حالا من نمیخوام بهش بپردازم، اختلافاتی که در تفسیر معنای لغوی نسخ شده، بعد گفته حالا این اصلا اهمیتی نداره. خب راست هم میگه، ما تو علم اصول با اصطلاح کار داریم، به لغت که کار نداریم، ما که اینجا لغت نویس که نیستیم، نمیخوایم کتاب لغت هم تدوین کنیم. بعد وارد میشه در اصطلاح، مرحوم سید رد میشه از این بحث، وارد میشه در اصطلاح که حالا تو اصول که ما میگیم نسخ، یا به تعبیر ایشون در شریعت که ما میگیم نسخ، به چه معنایی است. ایشون برای توضیح مفهوم نسخ یه مقدمه ای ذکر میکنه. مقدمه ای که ایشون میگه اینه، میگه تکالیف دو دستن، یه دسته تکالیف مستمر، یه تکالیف غیر مستمر. میگه مقصود از تکلیف غیر مستمر تکلیفی است که به لحاظ زمانی محدوده. میگن این کارو بکن تا فلان روز، تا فلان ماه، که به اون روز یا اون ماه اون زمان که رسیدی دیگه این تکلیف تمام میشه. که ایشون میفهمد این نوع تکالیف، یعنی تکالیف غیر مستمر، همونطوری که از اسمش پیداست و تفسیرش هم پیداست، استمرار ندارن. وقتی به پایان برسه اون زمان، میگن آقا تا جمعه شما این کار انجام بدین، تا جمعه شما انجام دارید دیگه، بعد از جمعه دیگه چنین تکلیفی نیست. ایشون میگه این اصلا نسخ درش نیست، اینجور تکالیف به پای رسیدن به عمدشون، به اون قایتشون منتفی میشن، اینا دیگه نسخ درشون وجود نداره، این تکالیف غیر مستمر. اما تکالیف مستمر، ایشون میفهمد تکالیف مستمر خودشون دو قسمن. یک قسم از تکالیف مستمر تکالیفی هستن که یک دلیل دلالت بر استمرار تکلیف داره، از اون طرف همون دلیل دلالت داره بر زوال اون تکلیف در یک قایتی. یعنی میگه این تکلیف مستمرن انجام بده تا این قایت، که وقتی این قایت رسید دیگه این تکلیف نیست. ایشون میگه این گونه تکالیف که به همون دلیلی که استمرارشون فهمیده میشه، خوب دقت کنید، به همون دلیل پایانشون هم فهمیده میشه، نه به یک دلیل دیگری، در اینها هم میگه ایشون نسخ معنا نداره. البته حالا این نکته بماند که چه فرقی است بین این و اون تکلیف غیر مستمر که ایشون گفت. حالا فعلا کار نداریم، داریم اصطلاحات مرحوم سید رو، مفاهیم ذریعه رو توضیح میدیم، ولی ایشون این تعبیر رو داره، میگه مقابل این تکلیف مستمر قسم دوم تکلیفی است که استمرارش بر ما معلومه، اما ما دلیلی بر زوال تکلیف نداریم. بعد میگه حالا همین قسم که استمرارش معلومه ولی دلیلی بر زوال تکلیف درش نیست، باز خودش به دو قسم تقسیم میشه. گاهی زوالش از طریق عقل شناخته میشه، یعنی عقل میگه دیگه بعد از این تکلیفی نیست. گاهی از اوقات به دلیل شرعی، یک دلیل شرعی میاد میگه بعد از این دیگه تکلیف نیست. ایشون میگه اونجایی که عقل حکم میکند که دیگه بعد از این تکلیفی نیست، باز این ربطی به بحث نسخ نداره. پس تا الان سه قسم مربوط به بحث نسخ نیست: یک، تکالیف غیر مستمر; دو، تکالیف مستمری که همون دلیل دال بر استمرار، دلیل بر دال بر قایت هم هست; سه، تکالیف مستمری که دلیل دال بر استمرار شرعی داره، قایتشو عقل بیان میکنه. اینا میشون میفهمد از بحث نسخ خارجه. میمونه یک قسم، اونجایی که ما یک دلیل داریم دال بر استمرار ولی دلیل دال بر پایان قایت نداریم و قایتش رو شرع بیان میکنه، ایشون میگه نسخ اینجاست. وقتی به اینجا میرسه نسخ رو تازه تعریف میکنه، میگه نسخ هو ما دل علی تغییر طریقت الحکم ثابت به نص الاول فی باب الاستمرار. میفهمید نسخ آن چیزی است که دلالت میکنه بر تغییر طریقه حکم، حکمی که ثابت است به اون نص اولی، که اون نص اولی در باب استمراره، یعنی اون نص اولی خودش نص دال بر استمراره. یعنی اگر یه نصی آمد یه حکمی رو بیان میکرد که حالا به تعبیر دیگری سید این تعبیر رو بعدن به کار میبره، میگه ما دل على ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه. ایشون میفرماد ناسخ و منسوخ اونجایی است که ما یک دلیلی بیاد، دلیل ناسخ، که این دلیل بگوید مثل حکمی که ثابت بود به نص اول یعنی منسوخ در آینده دیگه ثابت نیست، علا وجه به گونه ای که اگر ناسخ نبود این حکم منسوخ همچنان ادامه پیدا می کرد، البته مع تراخی ناسخ عن المنسوخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.